سلام و روز بخیر. نوبج صبح به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گفتگوهای صلح میان ایالات آمریکایی و نماینده های طالبان برای ششمین روز ادامه مییابد. دفتر طالبان در قطر از پیشرفت در این گفتگوها خبر داده است و پاکستان تدابیر سرکوبگرانه را بر ضد آفس سعید اعلان کرد. جزئیات همین موضوعات، گزارش های دیگر و برنامه های هفتوار رادیو آزادی را در جریان این برنامه به شما داریم، اما اولتر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. در آغاز سرخط چند خبر. شب گذشته از یک عمله انتحاری در شهر کابل جلوگیری شد. به سلسله بازی های جام جهانی کرکت 2019 میلادی، تیم های افغانستان و وست اندیز امروز با هم مقابل می شوند و صندوق بین المللی پول 6 میلیارد دلار قرضه را برای پاکستان منظور کرده است. تفصیل خبرها. قرار است گفتگوها میان ایالات آمریکایی و نماینده های طالبان در قطر برای ششمین روز نیز ادامه یابد. سهیل شاهین سخنگوی دفتر طالبان در قطر به رادیو آزادی گفت با آنکه شاهد پیشرفت در مذاکرات جاری اند، اما به گفته او هنوز هم برخی مسائل باقی مانده است تا رویان به یک نتیجه برسند. اما در مورد این پیشرفت ها جزئیات نداد. به گفته شاهین، گفتگوها میان ایالات آمریکایی و نماینده های طالبان در قطر امروز پنجشنبه نیز ادامه می یابد. پیش از این یک منبع دیپلماتیک به رادیو آزادی گفته بود ممکن گفتگوهای قطر بدون نتیجه پایان یابد. این هفتمین بار است که ایالات آمریکایی و طالبان با هم گفتگو دارند. وزارت خارجه ایالات متحده در سپتامبر سال گذشته میلادی زلمه خلیلزاد را به عنوان نماینده خاص خود برای صلح افغانستان تعیین کرد. با آنکه ده ماه از مقرری آقای خلیلزاد در این سمت می‌گذرد، اما او تا کنون نتوانستند نماینده های طالبان را برای گفتگوی مستقیم صلح با حکومت افغانستان حاضر کند. نماینده های طالبان تا کنون دو بار در مسکو با شمار از 33 افغان گفتگو کردند، اما در این نشست ها نیز کسی به نمایندگی از حکومت افغانستان حضور نداشت. قرار است روز یک شنبه و دو شنبه یک نشست بین الافغانی دیگر به میزبانی جرمنی و قطر برگزار شود که در آن نیز طالبان گفتند افراد بدون اینکه از حکومت نمایندگی کنند در آن شرکت خواهند کرد. مقامات میگویند 43 تن از پرسنل نیروهای امنیتی افغان آزاد شدند. این افراد در ولسوالی قشتیپی ولایت جوزجان توسط طالبان اسیر شده بودند، اما گفته نشده که این افراد چگونه آزاد شدند. عبدالواحد وجدان، قماندان امنی جوزجان، دیروز به رادیو آزادی گفت
صدای اردوی ملی کلشان به شبرغان رسیدن. از پلیس ملی که پلیس محلی بود در منطقه لادره کردن توال از نهایش ما بنام اول نداریم. از امنیت ملی همچنان و بازی هاش متفرقه آمده رسیده.
به گفته مقامات امنیتی افغان، ولسوالی قشتیپی ولایت جوزجان شب سه شنبه در اثر حمله تهاجمی طالبان سقوط کرد و حدود 200 تن از پرسنل نیروهای امنیتی به دست طالبان افتادند. طالبان تا هنوز در مورد رهایی نساکر ابراز نظر نکردند. وزارت داخلی افغانستان میگوید شب گذشته از یک حمله انتحاری در کابل جلوگیری شد. انتحار کننده قبل از رسیدن به هدف دستگیر شده است. نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت، از طریق توییتر نوشته که این حمله کننده میخواست خیمه وکلای معترض را در نزدیک چهارراه زنبق هدف قرار دهد. تعداد از وکلای بی‌نتیجه اعلان شده در انتخابات اخیر ولسی جرگه افغانستان از مدت چند هفته به این سو خیمه تحسن را در کابل برپا کرده میگویند در حق آنها بی‌عدالتی صورت گرفته. به سلسله مسابقات جام جهانی کرکت سال 2019 میلادی امروز تیم های کرکت افغانستان و وست اندیز مقابل می شوند. این مسابقه ساعت 2 پس از چاشت به وقت افغانستان در استادیوم ورزشی لیدز در انگلستان آغاز خواهد شد. تیم کرکت افغانستان در 8 مسابقه قبلیش در این جام بازنده شده و شانس پیشرفت را ندارد، اما در مسابقه امروز باز هم تلاش خواهد کرد تا وست اندیز را شکست دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید تهدیدها سوی ایران میتواند به خود این کشور لطمه بزنند. ترامپ دیروز 3 جولای در توییترش نوشت ایران هشدار داده که در صورت عدم توافقنامه جدید هسته‌ای یورانیم خود را به هر مقداری که بخواهد غنی سازی خواهد کرد. اما ترامپ در ادامه نوشته که این تهدیدها میتواند به ایران لطمه بزنند. این توییت رئیس جمهور ترامپ واکنش به حسن روحانی رئیس جمهور ایران است که دیروز گفت تا 4 روز دیگر میزان غنی‌سازی یورانیم را به بیش از 3.67% و تا هر میزانی که خواسته باشند افزایش خواهند داد. ایران در توافقنامه هسته‌ای 2015 میلادی تعهد کرده بود که ذخایر یورانیم غنی شده خود را تا حد 300 کیلوگرم نگه دارد، اما در اوایل هفته جاری نخست آژانس بین المللی انرژی اتمی و سپس محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران عبور ذخایر یورانیم غنی شده این کشور را از میزان معین شده در این توافقنامه تایید کردند. صندوق بین المللی پول 6 میلیارد دلار قرضه را برای پاکستان منظور کرد. این قرضه برای بهبود وضعیت اقتصادی این کشور توسط عمران خان صدر اعظم پاکستان برای 3 سال تقاضا شده بود. در یک اعلامیه صندوق بین المللی پول گفته شده که به خاطر حمایت از اصلاحات اقتصادی مقامات پاکستان، کاهش صدمه پذیری اقتصاد و به وجود آوردن رشد ثبات و متوازن، این صندوق 3 جولای پرداخت فوری 1 میلیارد دلار را به پاکستان منظور کرده. در اعلامیه گفته شده که متبقین پول هر 4 ماه بعد بررسی عملکرد پاکستان برای این کشور داده می شود و رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا وزیر دفاع جرمنی را به حیث رئیس کمیسیون این اتحادیه نامزد کردند. اورزولا وان در لین در این سمت نخستین زن است که تعیین شده و ژان کلود یونکر را جایگزین خواهد کرد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 9:07 دقیقه حساب به وقت کابل است. آنچه را در ادامه میشنوید. هفتمین دور گفتگوهای صلح میان هیئت آمریکایی و طالبان امروز نیز در قطر ادامه می‌یابد. دفتر طالبان در قطر از پیشرفت‌ها در این گفتگو خبر داده، اما منابع می‌گویند ممکن این گفتگوها بدون نتیجه پایان یابد. جزئیات تا دقایق دیگر. از دومین روز سفر رئیس جمهور محمد اشرف غنی به ولایت قندار نیز جزئیات داریم. آقای غنی دیروز در این ولایت بزرگترین پروژه برق آفتابی را افتتاح کرد. با یک مشاور رئیس جمهور در این مورد صحبت نیز کرده ایم.
اینا ذخیره نمی کنن، اینا سر تولید می کنن. ذخیره می بود بسیار عالی می بود، ولی اینا طرف روز برق تولید می کنن و برای طرفدارات سری برشنا می کشن.
گزارش‌های دیگر نیز داریم و در مسائل منطقه و جهان می‌شنوید که پاکستان تدابیر سرکوبگرانه را بر ضد آفس سعید اعلان کرده. آفس سعید بنیانگذار گروه تندرو لشکر طیب است و در نیمه دوم ساعت برنامه‌های هفته‌وار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه‌ها نشر می‌شوند. در امتداد لحظه‌های امروز
گل ختمی است، گل گلاب است، گل گوزبان است، گل بابونه است، گل بنفشه است که ضد میکروب است، برای سینه، برای نفس تنگی. باز در خانه خودشان جوش میتنید استفاده میکنن.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها رادیو آزادی را همراه باشید. باز هم سلام و روزتان بخیر. امروز 13 مای سرطان 1398 خورشیدی است که برابر میشه با 4 مای جولای 2019 میلادی. فرشته نگاه با همکاری میرحمت صافی در بخش تکنیک در این برنامه شما را خوش آمدید میگم. در حالی که برخی منابع میگویند به نظر میرسد مذاکرات بین هیئت آمریکایی و نماینده های طالبان در قطر بدون نتیجه پایان یابد، اعضای دفتر سیاسی طالبان در قطر گفتند در گفتگوها پیشرفت شده. همچنان سوهیل شاهین سخنگوی دفتر طالبان در قطر ناوقت دیشب بر رادیو آزادی گفت با آنکه شاید پیشرفت‌ها در مذاکرات جاری در این چند روزند، اما به گفته او برخی مسائل هنوز هم باقی مانده تا رویان به نتیجه برسند. او گفت که گفتگوها امروز پنجشنبه نیز دوام خواهد کرد. پیش از این رئیس جمهور محمد اشرف غنی دیروز گفت تلاش های صلح در دو ماه آینده تجدید خواهد یافت. همچنان قرار است روزهای یکشنبه و دوشنبه به میزبانی قطر و جرمنی کنفرانس بین الافغانی در قطر دایر شود. آرش امایون جزئیات بیشتر دارد.
در حالی که در مورد کدام پیشرفت مشخص در گفتگوهای جاری بین هیئت آمریکایی و نمایندگان طالبان در قطر گزارش داده نشده، اما اعضای دفتر سیاسی طالبان در قطر میگویند در گفتگوها پیشرفت شده و آنها روی برخی موضوعات به توافق رسیدند. اما گفته نشده است که توافق به طور مشخص روی کدام موضوعات صورت گرفته است. عبداللطیف منصور یک عضو تیم مذاکره کننده طالبان برای بعضی رسانه ها گفته است که دیروز آنها روی برخی موضوعات گفتگو کردند اما به نتیجه نرسیدند. به گفته وی گفتگوها روز پنجشنبه هم ادامه خواهد یافت. ملا خیرالله خیرخواه یک عضو دفتر سیاسی طالبان در قطر برای برخی رسانه ها گفته است در گفتگوها پیشرفت شده است، ولی برخی منابع می گویند فکر نمی کنند دور هفتم گفتگوها بین هیئت آمریکایی و نمایندگان طالبان در قطر کدام پیشرفت شود. یک منبع دیپلماتیک روز گذشته به رادیو آزادی گفت احتمال دارد که این دور گفتگوها بدون کدام توافق پایان یابد. برخی کارشناسان به این باورند که دور هفتم گفتگوها از تدویر کنفرانس بین الافغانی متأثر شده که روز یکشنبه و دوشنبه آینده در قطر دایر می شود. این کنفرانس توسط یک نهاد جرمنی سازماندهی و میزبانی می شود و قطر نیز در میزبانی آن سهم دارد. مارکوس پاتزل نماینده خاص جرمنی برای افغانستان و پاکستان این کنفرانس را برای رسیدن به صلح در افغانستان یک فرصت مهم خوانده است. زدران درویش کارشناس مسائل سیاسی در قطر که میگوید گفتگوها بین هیئت آمریکایی و نمایندگان طالبان را از نزدیک دنبال کرده، تاکید میکند که این گفتگوها باید مذاکرات مستقیم بین حکومت افغانستان و طالبان را تشویق کند. زدران درویش میگوید هر نشست به ارتباط صلح افغانستان باید به گفتگوهای مستقیم بین طالبان و حکومت افغانستان منجر شود. جهانیان اگر جرمنی است یا اتحادیه اروپا، اگر روسیه، چین و یا پاکستان است، باید همه دخالت کنند تا حکومت افغانستان و طالبان به مذاکرات مستقیم بنشینند، آتش بس اعلان کنند و جنگ را از قریه‌ها بیرون بکشند. این موضوع برای تامین صلح زمینه عالی را فراهم خواهد ساخت. گفته می شود در این کنفرانس بین الافغانی حامد کرزی رئیس جمهور سابق، تعداد از مشاوران وی و برخی نامزدان ریاست جمهوری افغانستان اشتراک نخواهند کرد. محمد حنیف اتمر که در نشست اخیر در مسکو با شماری از سیاسیون افغان اشتراک داشت گفته است که در این کنفرانس اشتراک نمی کند. زلمه خلیزاد نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان این کنفرانس بین الافغانی را برای پیشرفت در مسیر صلح افغانستان یک گام مهم خوانده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز دیروز در مقر قول اردوی 205 اتل در کندهار گفت تلاش های صلح در دو ماه آینده تشدید خواهد یافت. در دو ماه آینده باز هم تلاش ها را سرعت می بخشیم، اما به شیوه واضح و منطقی تا جنگ ختم شود، مردم افغانستان آرام شود. قوای امنیتی و دفاعی افغانستان یگانه نیروی خواهد بود که نثار مشروع قدرت را در دست خواهد داشت. به همین دلیل لازم است که با دقت و تدبیر به صلح برسیم. گفته می شود که در کنفرانس بین الافغانی در قطر حدود 60 تن اشتراک می کنند. کسانی که وظیفه حکومتی دارند به حیث اشخاص مستقل نه مقام دولتی شرکت خواهند کرد. تا اکنون نشست های متعدد در کشورهای مختلف جهان به ارتباط صلح افغانستان دایر شده، اما هیچ یک آن نتایج ملموس در قبال نداشته و زمینه آن را مساعد نتوانسته است که طالبان را برای گفتگوهای مستقیم با حکومت افغانستان راضی سازد.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
رئیس جمهور افغانستان برای دومین روز در قندار به سر می برد. محمد اشرف غنی روز گذشته در رأس یک هیئت بلند رتبه دولتی وارد این ولایت شد و برخی از پروژه ها را نیز افتتاح کرد و به بهره برداری سپرد. برای جزئیات بیشتر با صادق رشتن خبرنگار رادیو آزادی در قندار صحبت می کنیم که همین اکنون در یک تماس تلفنی با استدیو وصل است. رشته نسب، سلام به شما، خوش آمدین به برنامه. از برنامه های امروز رئیس جمهور غنی به قندار بیشتر بگوین و همچنان جزئیات اندک در مورد مصروفیت های دیروزشان هم با شنونده ها شریک بسازین.
فرشته جان تاسو اوریدونکو ته سلام. بله، ولسمشر نن د دوهمې ورځې لپاره هم په کندهار کې دی او ټاکل شوی چې نن په 215 متال کلي اردو کې د ښځو، ځوانانو، قومي مشرانو او دیني عالمانو سره جلا جلا غونډې ولري. تر دې مخکې ټاکل شوی و چې دغه مجلسونه او غونډې په ولایت مقام کې اوسې، خو د ځینو دلایلو په اساس تېره شپه د کندهار مطبوعاتي دفتر وویل چې ولسمشر به په 215 متال کلي اردو کې له خلکو سره وګوري. البته ولسمشر تېره ورځ هم د دوو مهمو پروژو ترسیتا وروسته د کندهار د امنیتي چارواکو، د روغتیایي سکتور د غړو او د امنیتي ځواکونو سره جلا جلا غونډې درلودې. ولسمشر د امنیتي ځواکونو سره د لیدنې په غونډه کې ګاونډیو هیوادونو ته په خطاب کې وویل که موږ منی نو موږ ممنوع، او له دې پرته د افغانستان اردو او مسلح قوتونه حاضر دي چې د وینې تر اخري قطرې له خپلې خاورې دفاع وکړي. او ولسمشر دغه راز وویل چې د تېرو شپږ میاشتو راهیسې د افغانستان امنیتي ځواکونو له دفاعي حالت څخه وتلي دي او په تعرضي حالت کې دي. او دغه راز وویل چې امنیتي ځواکونو د افغانستان د دښمنانو هغه د شانډه کړې چې غوښتل یې نظام سکوت او د افغانستان خاوره په څو برخو وویشل شي. البته ولسمشر لکه مخکې چې مې وویل د روغتیايي سکتور د غړو سره هم لیدنه درلوده، او د دغه روغتیايي کسان سره د روغتیا په برخه کې پر وقایوي برخې البته ډېر ټینګار وکړي. او البته ته وویل چې د کندهار روغتیا ته باید ډېره توجه وشي او کومې ستونزې چې دي هغه باید دته مشخص شي.
بله، رشته نسب، گفته میشه که رئیس جمهور غنی از قندار به زابل سفر کنه. جزئیات در این مورد چیست؟ این سفر چه وقت توقع میده که انجام شوه؟
بله، ولسمشر به د کندهار تر دوه ورځنی سفر وروسته سبا جمعه سنګلوري زابل ته ځي، او هلته به د هغه ولایت د خلکو سره وویني او خبرې به ورسره کوي. دا به زابل ته د ولسمشر په توګه د محمد اشرف غني لومړی سفر وي.
بسیار زیاد تشکر. صادق رشتین خبرنگار رادیو آزادی را از قندار با خود داشتیم که گفت رئیس جمهور در این ولایت امروز به دید و بازدیدش ادامه میده. رئیس جمهور غنی دیروز در ولسوالی دامان قندار بزرگترین پروژه تولید برق آفتابی را افتتاح کرد که به گفته یک مشاور رئیس جمهور این پروژه مشکلات پارک صنعتی ولایت مرفوع میسازد. شبکه برق آفتابی قندار 30 مگاوات انرژی برق تولید میکنه. همکار ما رشومایون با عبدالحمید هلمندی مشاور رئیس جمهور غنی در امور زراعت و انکشاف صحبت کرده و نخست از او پرسیده که این پروژه جدید به چه مقیاس نیازهای انرژی برق در شهر قندار را رفع خواهد ساخت.
این از خاطری که یک ظرفیتی است که از طرف روز برق تولید میکنه برای صنعتکاران یک خبری بسیار عالی که میتونه اقلا روزانه 6-7 ساعت اقلا برق داشته باشه. میگه یک خبری بسیار خوب بود و این خبر برای صنعت قندار یک تاثیر بسیار مثبت خواهد گذاشت.
آقای المندی، آیا این پروژه به طور معیاری ساخته شده و آیا میتونه بر علاوه تولید برق هم ذخیره کنه؟
اینا ذخیره نمی کنن، اینا ترا تولید میکنن. ذخیره نمی کنن، ذخیره می بود بسیار عالی می بود، ولی تنا طرف روز برق تولید میکنه و برای طرفدارا سری برشنا می فروشه.
در بخش اعماری پروژه کدام کشورها همکاری و سرمایه گذاری کردن؟
سرمایه گذاری خواستن زیادی دولت کرده، با این پولی که اینا فعلا سرمایه گذاری کرده زیاد ساده میگن دولت از بودیجه خود سرمایه گذاری کرده، ولی همکارای از آلمانی و ترکا به اصطلاح همکاری تخنیکی کرده.
ولی آقای المندی، از مدت ها به این سو انتقاد میشه که حکومت نتوانسته که انرژی برق مورد نیاز پارک های صنعتی کندهار را فراهم کنه. آیا این پروژه خود تانست که نیازهای این پارک صنعتی را پوره کنه؟
انشالله، یعنی به اون 5 مگاوات که اینا میتونستن کار خود بچلانه، انشالله به 3 مگاوات و 10 مگاوات و دونی مای دیگه میاد 40 مگاوات است. فکر میکنیم ضرورت پارک صنعتی کندهار تا حد اکثر حل خواهد شد.
از مدت ها به این سو خبر نصب توربین ها در بند دهله در ولایت کندهار نشر میشه و حتی برق مقامات و وزرای افغانستان هم به کندهار سفر کردند و از بند دهله دیدن کردند. آیا کدام کار عملی در این بخش صورت گرفته و چقدر عملی شده؟ آیا توربین های نصب شده در این بند؟
مشکلی کنان که در داله داریم بند داله برای 50 سال ساختر شد بلکل رضیت حال کم شده دیگه اونجا با فکر خودیم سرمایه گذاری چندان مفاد خواهد نخواهد داشت از خاطر که ما مسلسل آب نداریم.
عبدالحمید هلمندی مشاور رئیس جمهور غنی در امور زراعت و انکشاف بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
و اینکه مطبوعات جهان در مورد کدام مسائل مربوط به افغانستان پرداختند از جاوید نعیمی میشنوید.
شمار از رسانه‌های غربی باز هم به اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که در مورد کاهش نیروهای کشورش در افغانستان سخن گفته تمرکز کردند. روزنامه تایمز چاپ بریتانیا در این مورد می‌نویسد ترامپ در گفتگو با شبکه تلویزیونی فاکس از اقدام تازه پرده برداشت، اینکه شمار نیروهای کشورش را در افغانستان از 16,000 تن به 9,000 تن امسال کاهش داده است. به نوشته تایمز حضور 18 ساله آمریکا در افغانستان که پس از حملات 11 سپتامبر سال 2001 میلادی آغاز شد، طویل‌ترین جنگ ایالات متحده در تاریخ این کشور به شمار می‌رود. روزنامه این نکته سخنان رئیس جمهور ترامپ را برداشته که در ماه فوریه در سخنرانی خطاب به ملت گفته بود ایالات متحده نمی‌خواهد در یک جنگ پایان ناپذیر مبارزه کند. روزنامه استارز اند استرایپز نوشته که اعلام دونالد ترامپ در مورد کاهش نیروها در افغانستان خیلی متحیر کننده بود. به نوشته روزنامه چنین انتظار می رفت که با تلاش های زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان در گفتگوها با طالبان جدول زمانی برای نیروهای ایالات متحده اعلام شود. استارز اند استرایپز در ادامه به گفتگوهای بین الافغانی که به ابتکار و میزبانی جرمنی هفته آینده در قطر برگزار می شود تمرکز کرده است. به نوشته روزنامه چندین رویداد به طور همزمان رخ می دهد. یعنی زلمه خلیلزاد مشغول گفتگو با طالبان است، مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا از کابل دیدن کرده و به توافق صلح پیش از ماه سپتامبر امیدواری نشان داده است. دونالد ترامپ از کاهش نیروها خبر داده و در نهایت نخستین گفتگوی بین الافغانی با میزبانی غربی ها در قطر برگزار می شود. طالبان هر گونه گفتگو با مقام های حکومت افغانستان را تا حالا رد کردند، اما در گذشته با شمار از سیاسیون دیدارهایی داشتند. این بار هم طالبان با حدود 60 تن از سیاسیون نماینده های جامعه مدنی، فعالان و خبرنگاران دیدن می کنند. با نوشته استارز اند استرایپز رئیس جمهور افغانستان با گفتگوهای هفته آینده در قطر واکنش نشان نداده است، اما در گذشته از اینکه مقام‌های افغان در گفتگوها میان زلمه خلیلزاد و نماینده‌های طالبان به نحوه به حاشیه رانده شدند شکایت‌هایی داشته است. روزنامه نوشته که با توجه به انکشاف‌های اخیر افغان‌های عادی مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و خیلی از رویدادهای مرگبار و خشونت‌آمیز خشمگین هستند. استارز اند استرایپز با نقل ثوابگل یک باشنده کابل که دکانش در نتیجه حمله روز دوشنبه در نزدیک مرکز لوجستیک وزارت دفاع افغانستان تخریب شده نوشته است که میگوید صلح در افغانستان نخواهد آمد. با گفته این مرد 40 ساله همه روزه شهروندان بیگناه قربانی میشوند و از اینکه افغانستان به یک جهنم مبدل شده انتظار ندارد در حیاتش شاهد برقراری صلح باشد.
تشکر که با رادیو آزادی استید. هفت ولسوال ولایت جوزجان بنابر ناامنی ها وظایفشان را در شهر شبرغان مرکز این ولایت انجام میدن. جزئیات بیشتر را از عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در جوزجان میشنوید.
انجینیر احمد از جمله این هفت ولسوالان است که به گفته خودش از مدت یک سال به این سو به صفت ولسوال رسمی خماب ولایت جوزجان در پهلوی دفتر والی این ولایت شعبه باز کرده وظایفش را از همین شعبه انجام می دهد. ولسوال خماب می گوید که مدت یک سال شده این ولسوالی به دست طالبان سقوط کرده، ولی او به خاطر حل مشکلات مردم در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان کار می کند.
تقریبا یک سال به این طرف ولسوالی خماب به دست مخالفین سقوط کرده و اکنون اداره ولسوالی با تمام پرسنلشان در مرکز شهر شبرغان وظایف خیش را جهت عرضه خدمات به مردم مصروف هستند.
در مورد این که تا چه وقت این ولسوالان در شهر شبرغان باقی خواهد ماندن، ولسوال خماب در این مورد افزود:
ما امیدوار هستیم که به زودی یک عملیات بازپسگیری در ولسوالی خماب روی دست بگیره تا بتوانیم که از نزدیک برای مردم ولسوالی خماب عرضه خدمات بکنیم، مردم ما با روح آرام زندگی داشته باشه. ما امیدوار هستیم که به زودی عملیات اگر شوه خوب تر خواهد.
ولسوالان ولسوالی های قرقین، خماب، منگجیک، درزاب، قشتپه و مردیان ولایت جوزجان که از یک سال به این سو بنابر دلایل تهدیدهای بلند امنیتی، سقوط و یا هم تحت محاصره طالبان وظایفشان را در شهر شبرغان انجام میدهند، میگویند تا که حکومت مرکزی این ولسوالی ها را تامین امنیت نکند، آنها به صفت ولسوال در منطقهشان رفته وظایفشان را انجام دادن نمیتوانند. در همین حال رحمت الله حشر، باشنده ولسوالی درزاب که فعلا در شهر شبرغان زندگی میکند، میگوید عدم حضور ولسوال و قماندان امنیت سبب شد تا ولسوالی قشتپه این ولایت سقوط کند.
از چند سال به این طرف در اونجا نه ولسوال وجود داشت و نه قماندان امنیت، کسی نبود که اونجا مدیریت یا رهبری سالم بکنه، استقامت باید نیروهای امنیتی را یا استقامت مردم را باید چه قسم باید استقامت مثبت به جهت هدایات و احکام و اوامر باید دولت مطابق پالیسی و استراتژی دولت اینا رهبری میکرد.
لطف الله عزیزی والی جوزجان میگوید که آنها بارها به مرکز پیشنهاد کردند تا عملیات های تصفیوی را جهت بازپسگیری ولسوالی های از دست رفته اقدام کند، ولی تا هنوز به این درخواست آنها از سوی حکومت مرکز جواب قناعت بخش ایران نشده است.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
پاکستان روز گذشته تدابیر سرکوبگرانه را بر ضد آفس سعید اعلان کرد. آفس سعید رهبر گروهی است که به عملات تروریستی سال 2008 میلادی بر شهر ممبئی هندوستان متهم می باشه. آرش امایون جزئیات بیشتر داره.
مقامات پاکستان تدابیر سرکوبگرانه بر ضد حافظ سعید را اعلام کردند. وی رهبر گروه تندرو است که به حملات تروریستی سال 2008 میلادی بر شهر ممبئی در هند متهم است. این اقدام در حال صورت گرفته که فشارهای بین المللی بر این گروه شورشی افزایش یافته است. اداره ضد تروریسم پاکستان 3 جولای اعلام کرد که 23 دوسیه را بر ضد حافظ سعید و 12 دستیار وی آغاز کرده است. این افراد با استفاده از 5 بنیاد اقتصادی برای گروه لشکر طیبه اعانه و منابع مالی را تدارک کردند. لشکر طیبه به حملات تروریستی سال 2008 میلادی بر شهر ممبئی در هند متهم است که در نتیجه آن 166 تن کشته شدند. اداره ضد تروریسم پاکستان در یک اعلامیه گفته است که جماعت و دعوا و فلاح انسانیت 2 بنیاد اهانه دهنده بر لشکر طیبه نیز هدف قرار گرفتند. به نوشته آژانس خبری رویترز، حافظ سعید که از بنیانگذاران لشکر طیبه محسوب می شود، توسط سازمان ملل متحد و ایالات متحده آمریکا به حیث تروریست بین المللی شناخته شده است. ایالات متحده آمریکا از مدت‌ها به این سوبالای پاکستان فشار می‌آورد تا این گروه شورشی را سرکوب کند و مبلغ 10 میلیون دلار آمریکایی را برای ارائه شواهد جایزه تعیین کرده است که بتواند حافظ سعید را محکوم کند. فعالیت لشکر طیبه از سال 2002 میلادی به این سو در پاکستان ممنوع اعلام شده است. به گفته اداره ضد تروریسم پاکستان، تدابیری که 3 جولای بر ضد این افراد و نهادها اعلام شد مطابق به تحریم‌های وضع شده سازمان ملل متحد است. این در حالی است که اخیراً ایالات متحده آمریکا گروه جدایی طلب موسوم به اردوی آزادی بخش بلوچستان را به حیث یک گروه تروریستی اعلام کرد. وزارت خارجه آمریکا 2 جولای در اعلامیه گفت واشنگتن تلاش دارد که از دسترسی اردوی آزادی بخش بلوچستان به منابع به خاطر طرح‌ریزی و حملات نظامی جلوگیری شود. در اعلامیه همچنان گفته شده که اردوی آزادی بخش بلوچستان یک گروه جدایی طلب مسلح است که اکثرا نیروهای امنیتی و غیر نظامیان را عمدتاً در مناطق بلوچ نشین جنوب غرب پاکستان هدف قرار می دهد. ایالت بلوچستان پاکستان شاهد شورش های جدایی طلبان بلوچ بوده است. آنها خواستار خودمختاری و سهم بیشتر از منابع طبیعی این منطقه اند. اقدامات اخیر واشنگتن و اسلام آباد در حال صورت گرفته که قرار است عمران خان صدر اعظم پاکستان در اواسط ماه جاری میلادی به ایالات متحده آمریکا سفر کند.
نونیم صبح به وقت کابل شد. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. قرار است گفتگوها میان هیئت آمریکایی و نماینده های طالبان در قطر برای ششمین روز نیز ادامه بیابد. وزارت داخلی افغانستان میگوید شب گذشته از یک حمله انتحاری در کابل جلوگیری شد. این حمله کننده میخواست خیمه وکلای معترض را در نزدیک چهارراه زنبق هدف قرار بدهد. با سلسله مسابقات جام جهانی کرکت 2019 میلادی امروز تیم‌های کرکت افغانستان و وست اندیز مقابل می‌شوند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا می‌گوید تهدیدها از سوی ایران می‌تواند به خود این کشور لطمه بزند. این در حال است که حسن روحانی رئیس جمهور ایران دیروز گفت تا 4 روز دیگر میزان غنی‌سازی یورانیم را به بیش از 3.67% افزایش خواهد داد و صندوق بین المللی پول 6 میلیارد دلار قرضه را برای پاکستان منظور کرده است. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم جهان سپاس از امرویتان. تا دقایق دیگر برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. برنامه های جالب است، حتما گوش کنین. اما پیش از اون گزارش داریم در مورد این که قالین بافان هرات میگویند به دلیل ورود مواد خام بی‌کیفیت از ایران صنعت قالین بافی در این ولایت به رکود مواجه شده. این قالین بافان می‌افزایند که به کارگیری از مواد خام ایران در تولید قالین ارزش و خریداران این قالین ها کاهش وارد کرده. شاپور صابر از هرات جزئیات فرستاده است.
ستن از قالین بافان هرات در یکی از کارگاه‌های کوچک در داخل شهر هرات ساعت‌ها برای بافت قالین دستی تلاش می‌کنند تا حاصل کارشان را با قیمت بلند در بازار به فروش برسانند. قالین بافی در هرات رونق سابق خود را ندارد و در حال رکود به سر می‌برد. قالین بافان می‌گویند که واردات نخ‌های بی‌کیفیت برای ساخت قالین از ایران از شمار مشتریانشان در بازارهای ملی و جهانی به پیمانه وسیعی کاسته است.
از یک طرف بافندا کم شده، از یک طرف همین مواد که از ایران میاد، پشمای که از ایران میاد، پشما خوبی نیه.
ما از حکومت هم میخواست دارن که مال بی که پشم که از ایران میاد همین بند کنم به حساب نیه.
در گذشته ها قالین هرات با گذشت زمان قیمتش بلند میرفت، اما حالا این وضع با استفاده از نخهای بی کیفیت ایرانی تغییر کرده و قالین افغانی قیمتش را از دست میدهد. نبود دستگاه‌های نخریسی از پشم حیوانات باعث شده که قالین افغانی متکی به نخ‌های وارداتی باشد. مسعود عتیق‌زاده وکیل صنف قالین بافان هرات از حکومت می‌خواهد که افزون بر منع واردات نخ‌های بی‌کیفیت قالین از کشور ایران زمینه برای اشتراکشان در نمایشگاه‌های خارج کشور بدفع بازاریابی تولیداتشان فراهم سازد.
دستندرکارای قالین یعنی کسایی که قالین بافی میکنن و مسائل فنی قالین رو به اصطلاح متخصص هستن، خواهان ازی هستیم که نمایشگاه های خارجی رو به اصطلاح زمینه فراهم بکنه دولت که تا ما بتونیم دست بافته های خود به معرفی بگیریم.
قالین افغانی با نخهای با کیفیت از نامونشان خوبی در سطح جهان برخوردار است، اما بازار قالین هرات به دست کشورهای ایران و ترکیه است. هر متر قالین افغانی تا 150 دلار آمریکایی به فروش می‌رسد و این باعث کاهش خرید این قالین شده است. فروشندگان قالین دستی از مردم می‌خواهند که از قالین‌های افغانی به جای قالین‌های ماشینی خریداری کنند. با آغاز سرمایه‌گذاری در بخش ایجاد دستگاه‌های نخریسی، رنگریزی و جلوگیری از مواد خام بی‌کیفیت خارجی از ایران، یک بار دیگر قالین افغانی به کالای بی‌بدیل در جهان مبدل خواهد شد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز، خوش آمدید به یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری. برنامه حقوق اساسی و بشری هر هفته روی موج FM 100.5 و موج متوسط 12.96 از طریق رادیو آزادی نشر می شود. در این برنامه در مورد حق رأی برای انتخابات در کشور صحبت می شود. این که یک فرد چگونه می تواند از این حق استفاده کند، چرا بعضی کسان فکر می کنند که استعمال رأیشان کدام تأثیری در پروسه رأی دهی نمگذارد، از حق رأیشان استفاده نمایند. در این باره مصاحبه ای را با روح الله صمیم، استاد در یکی از پوهنتون های خصوصی شهر کابل و آگاه مسائل حقوقی انجام دادیم که شما را هم در این بحث شریک می سازیم. خب آقای صمیم، در آغاز شما را خوش آمدید میگیم. میشد بگوین که حق رأی یعنی چی؟
با سلام عرض ادب خدمت شما و خدمت شنونده های شما. در مورد حق رأی خدمت شما باید بگویم که حق هر فرد بالغ می باشه و ای که مطابق قانون اساسی افغانستان، مطابق ماده 33 قانون اساسی افغانستان، اتباع افغانستان حق دارن که هم انتخاب بکنن و هم انتخاب شون. یعنی منظور از اتباع اینجا دیگه هم تبعی مرد را شامل میشه و هم زنان را، اون کسایی که سن 18 سالگی را پورا کرده باشن. و در این دقیقا مطابق ماده 22 قانون اساسی افغانستان که اون صراحت داره اومده که هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است. بنان اتباع افغانستان میتونن، یعنی هم حق انتخاب کردن را دارن، یعنی هم حق دادن رای را و هم حق انتخاب شدن را داره و این شرایط و پروسیجر رو از اینکه چگونه از این حق خود استفاده بکنن و توسط قانون خاص این تنظیم میشه.
شما گفتین که رای دادن حق هر فرد جامعه است، اما به بعضی ها اجازه داده نمیشه که از رای خود استفاده کنن و کاندیدای مورد نظر خود انتخاب کنن، و خصوص زنانی که در بعضی مناطق دوردست افغانستان زندگی میکنن. شما چی میگین در این قسمت؟
بس از این که چرا بعض افراد یا بعض فامیلای ما تا در قرا و قصبات برشان حق رای داده نمیشه، عواملش مختلف هست. خب شما میدونین که افغانستان یک جامعه سنتی هست، اکثرا این بحث هست و بحث دیگه ما مشکلات امنیتی داریم. این بحث های و سایر عوامل دیگه که در تعداد از مناطق مخالفین دولت اونجا هستن و سایر عوامل دیگه باعث شده تا این که یک ده اتباعی افغانستان، البته اکثرشان نسبت به بدامنی ها و بیباوری های که تا با حکومت دارن چون تقلبات انتخاباتی شده اینها، بنان از حق رای خود یا استفاده نمی کنن و یا هم فامیل هایشان رو نمیگذاره. بنان عمدترین مشکل و چالش در قسمت از این که اتباع چی نمی کنن، حق رای خود استفاده نمی کنن، بس مشکل امنیتی ایناست.
یک مشکل دیگر که هم با او اشاره میشه است که فرمایش داده میشد به افراد مثلا که خلاف میلش با پلان یا بسان کس رای بتن، این مثلا تا چه حد سبب میشه که دیگر از حق خود محروم شوند و یا چرا یک کسی حاضر شود که به میل کسی دیگری براد و رای بدهد؟
ما قبلا خدمت شما عرض کردیم که مطابق ماده 33 قانون اساسی افغانستان این رای دادن حق اتباع افغانستان هست. خب باز کسانی که این مثلا اگر مجبور میکنن در مثلا در دادن حق رایشون، کاملا باز اون توسط قانون خاص شاید به خود جنبی جرمی حتا بگیره، کسایی که بین اشخاص دیگر مجبور مکلف بسازن مثلا با کاندید مشخص رای بتن، یا حتی اونا را مجبور بسازه به ای که از حق رای خود صرف نظر بکنن، اجبار نکنن، این کاملا با جنبی جرمی داره و خلاف قانون اساسی افغانستان هست و کاملا مغایرت با قانون داره.
خب در جریان پروسه رای دهی برای بعضی ها گفته میشه که باید شما رای تان به فلان شخص یا این آن استعمال کنین، میشه بگوین که این کار چگونه است؟
به نظر شخصی ما خب فکر خوبی نیست که یک فرد افغان بیا بگه که با رای ما هیچ چیز نمیشه. یعنی ما میتونیم با یک رای حتی اگر درست اگر مشکلات امنیتی داریم بس مشکلات دیگه هست، اما میشه که اگر در واقع بتونیم با یک رای یک تغییر مثبت ایجاد بکنیم خوب هست، اما این نظر خوبی نیست که بگیم هیچ رای ما تاثیر نمیذاره حالا که ما دیگه کسا رو هم مانشیم. بنان خوب هست که هر کسی هم یک حق رایی که داره استفاده بکنه، بهتر از حداقل اگر نتونه که تغییر کلی ایجاد شه تغییر جزئی هم ایجاد شه با یک حق رای از اونو یک اقدام نیک و اقدام خوبی است. بنان این نظر کار خوبی نیست، نظری درست نیست که بگیم رای ما هیچ نوع تأثیر نمیگذاره.
دوستان عزیز وقفه کوتاهی داریم، با همین موضوع دوباره برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
خب بعضی ها فکر میکنن که اگر رای خود استعمال بکنن یا استعمال نکنن، رایشان آنقدر مهم نخواد باشه و چندان تاثیری نخواد گذاشت. از نظر شما این کار چگونه است؟
خب در قسمت بحث رای و اینها ما عوامل و فاکتورهای زیاده هست که مردم ناباور شدن و حتی اعتماد خود را نسبت به می پروسی رای دهی و اینها اونا دیگه کاملا سلب کردن. عوامل زیاد هست، بحث تقلبات انتخاباتی قبلا بوده در حتی شوراهای مقسم ولایتی، بحث پارلمان که نتایج اعلان شد کاملا یعنی نتایج بود و مردم چیزی که توقع داشتن اون توقعشان برآورده نشد، به خاطر از این اون ناباور شدن. اما عوامل فاکتورهای وجود داره، مثلا دولت به طرح پلان بریزه، مثلا کسایی که در تقلبات انتخاباتی اونا نقش داشتن، اونا فعال بودن، اونا رو به در واقع محاکمه بکنه. یک راه کار شایمی هست که بتونیم در واقع پسمو اعتماد مردم را دوباره جلب بکنیم. و دیگه بس آگاهی دهی عامه هست از طریق رسانه‌های جمعی، تلویزیون و منابر و مساجد و اینها، این یک ذهن سازی شما. اما عمدترین عامل فاکتور شما است که کسایی که متقلبین بودن و متخلفین بودن در انتخابات و تخلفات انتخابات و جرم انتخابات، اونا باید محاکمه شوند. پس اعتماد سلب شده مردم نسبت به دولتون پس باز بگرده.
خب در پروسه های گذشته رای دهی و انتخابات یک مشکل دیگه که وجود داشت، بعضی کسا رای خود بالای کاندیداها می فروختن. میشه بگوین که دلیل این کار از اونا چی بوده و چرا؟
بحث فروختن رای و اینها دقیقا خوب اما کار درست نیست، کار خوب نیست. من خودم شخصا وقت رخت رای دادم، کمپاینر ها اونجا بودن و این موضوعات را مطرح می ساختن، اما این باید دولت توجه جدیدی داشته باشه، خصوصا کسایی که کمپاین ها را انجام می ده باید در موهان در مور صاحب باید دستگیر شد و این در پنجه قانون سپرده شد. بنان خوب شاید عوامل مختلف داشته باشه. اگر ما بایم روی ازی که چرا اشخاص رای خود را میفروشن، شاید اون بحث دلایل مثلا حزبی مطرح باشه که اون ببین مثلا میفروشن به یک حزب یا به قوم خاص اینا، یا عوامل مختلف نظیر مثلا فقر میشه باشه که رای خود را میفروشن به خاطر اینکه یک پول پیدا بکنن، یک مقداری که میشه اما زندگی خود را، یعنی واقعا عوامل مختلف داره که فقر هست، بحث از این هست که اونا در یک حزب خاص هستن، در قوم خاص هستن، ممکن است رای خود را روشن برن. کار ای هم کار نادرست است.
خب آقای سمین، کدام شرایط مهیا شوه و چی نیاز است تا هم افراد جامعه آگاه شوند و در پروسه رای دهی شرکت کنند و کاندید مورد نظر خود برش رای بتن؟
دولت با تجربه که از انتخابات گذشته ما داشتیم، مثلا هم متخلفین و متقلبین انتخاباتی رو واقعا به جزای اعمالشون برسانن، محاکمشون بکنن، من مجازاتشون بکنن و بعدن بین این پروسه انتخابات را خیلی مغلق هست، یعنی یک شفاف سازی بکنن، بین در واقع پروسه انتخابات را خیلی به مردم واضح از طریق رسانه های جمعی خصوصا تلویزیون ها خیلی واضح تشریح بکنن اینها و پیامات هایش را هم بگن. اگر کسایی که تقلب میکنه، کسایی که مثلا مرتکب تخلفات میشین و جرایم اینا هم داره، و ذهن سازی بکنن از طریق منابع و رسانه ها و اینها تا که مثلا بگن که مطابق قانون اساسی افغانستان هر تبع حق داره که رأی بده مازرایش حمایت میکنه. بنان عمدترین فاکتور عاملی که باعث شفافیت میشه بس یعنی تضمین بده دولت که واقعا انتخابات آینده یعنی وجه احسن‌تر چی میشه اون زمینه یعنی شفاف بسازه، کاملا پروسیجرهای اداری اینها شکم سهل‌تر بسازه، میتونیم یک انتخابات خوب داشته باشیم.
خوب استاد، بسیار زیاد تشکر.
تشکر، بخیر باشه.
شنونده‌های عزیز، داشته های این برنامه حقوق اساسی و بشری همین بود که برایتان تقدیم شد. تا نشر برنامه دیگر، بدرود.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان‌ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشته.
چارگل از بسیار سابق رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا از نزدیک دو بار باخت، من حیوانات از نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز، آیا از خصوصیات دوایی گل و گیا میدانید؟
میجد بکنه تاری سر بدیم که دوای شکر میگیره بر خواب.
گل محمدی میگه که بر سلفا زکام و معده بسیار مفید است.
پیشنه استفاده از گل و گیا به شکل دوایی به کجا میرسد؟
سلیونم سری دو تحقیقات صورت گرفته توسط علمای قدیم بعد از این و دیگه اومد.
و اکنون مردم چگونه از گلهای درمانی استفاده میکنند؟
خوب بوده که دوش دادی بزره میگیری او شما تو صاف میکن در گلاس و سر از زوف پاش میکن.
این سوالات در این برنامه در امتداد لحظه ها تا حد جواب داده می شود. در شروع برنامه در مورد تاریخچه استفاده دوایی از گل و گیا توضیح داده می شود. بعدن از چگونگی استفاده و ترکیب گلها به شکل دوایی گفته می شود و مصاحبه هم در این مورد داریم. من فوزیه نوری هستم و این برنامه را شمیلا جاوید تهیه و ترتیب کرده است. ما را همراهی کنید.
استفاده از گل و گیاهان دارویی به منظور درمان با تاریخ زندگی انسان همزمان بوده است. انسان در تمام دوران تاریخی از گلها به اشکال مختلف استفاده می کرده است. اگرچه در نیم قرن گذشته استفاده از داروهای کیمیاوی به شدت رواج داشت، ولی به گفته طبیبان یونانی سرعت آثار زیانبار ادویه های کیمیاوی بر زندگی انسان، آنان مجدداً به دواهای گیاهی رو آوردن، چنانچه طب امروزی نیز از انواع مختلف گل و گیا به خاطر ساختن ادویه ها کار می گیرد. گلها در سطوح مختلف خواص درمانی دارند. بهترین خواص گلها با رنگ و بویی که دارند این است که روی حالات روحی انسان تأثیر می‌گذارند. چون فضای راحت ایجاد کرده و چون مریض گل به دست می‌آورد، تأثیرات مثبتی با واسطه شاد شدن دریافت می‌کند. خب قبل از این که به معلومات دیگری در این رابطه بپردازیم، در مورد تاریخچه دوایی گلها و گیاهان از دکتر گلشا، عضو علمی و رئیس بخش زراعت آکادمی علوم افغانستان پرسیدیم.
لیونان سری از تحقیقات صورت گرفته توسط علمای قدیم. بعد از این به دیگه ممالک هم شروع شده، در ایران و پاکستان. در مجموع این طبابت یونانی بسیار پیش است. زیاد از بوتا و گلها دوا جور شده و طبیبایش پروفسور هستند. و در مجموع در اکثریت ممالک از بوتا و گلها دارو یونانی جور می شد. در افغانستان هم تپتلا شد. از سابق یک ذره علی پیشرفته شدن. طبیبای یونانی هم از خوبی است که در افغانستان بوتا و گلهای طبی زیاد پیدا می شه.
به گفته دکتر گلشا، چون افغانستان یک کشور زراعتی است، انواع گلها و گیاهان موثر در کوها و دشتهای این کشور می رویند که می توان از آن ادویه های مختلفی ساخت، اما به گفته ایوی به خاطر نبود امکانات و بعضی مشکلات دیگر نمی توان از این گلها استفاده بیشتر کرد.
در افغانستان انواع نباتات وجود دارد که از او دوا جور شده می تواند. انواعش به هزاران نوع می رسد، ولی ما نتانستیم که او را طبقه بندی کنیم و در یک کلکسیون او را تنظیم کنیم. از او دوا جور چهار دهه جنگ مملکت ما را خراب ساختن. امنیت وجود نداره، گودام ادارات دولتی وجود نداره، ولی با شکل کچاک با هر مملکت همسایه میره و مردم با شکل کچاک برای فایده شخصی استفاده میکنه.
با گفته آگاهان زراعتی، نه تنها از خود گل برای دواها استفاده میشود، بلکه از برگ، ریشه و بعضی قسمت های دیگر آن نیز در ترکیب ادویه ها کار گرفته میشود. گل ختمی گیاهی است که در طول تابستان شکوفه می دهد و دارای رنگ های ارغوانی، سفید و بعضی رنگ های دیگر هستند که تا 2 متر ارتفاع دارد و استفاده از این گل در اشکال مختلف می تواند فواید بسیاری برای صحت داشته باشد. چنانچه خانم گل باشنده ولایت کابل در مورد موثریت گل ختمی توضیح داده می گوید.
گل ختمی را در وقت که سینه بغل می شه خرد یا کلان او را باز می گیدی در بین یک چای نتک یا در بین یک دیشه که چیز من دادی جوش می دی. خوب او را که جوش دادی باز را می گیدی او شمت صاف می کن در گلاس و سر از او زوف پاش می دی که تی زوف می خوری. باز را به سینه را نرم می کنه به حساب سینه تخته می باشه و بسیار فایده دارد. مادر که بر ما جور می کرد می داد ما را باز جور می شدیم.
گل دیگری به نام بابونه نیز از جمله گیاهان است که در طبابت یونانی از آن استفاده می شود. بابونه تقویت کننده مغز و اعصاب و سلامت معده را برمغان می آورد و با نوشیدن جوشانده آن خواب راحت خواهی داشت. بابونه که در میان مردم به نام زرسرک یاد می شود از زمانه های قدیم مورد استفاده مردم قرار می گرفت. عبدالبصیر باشنده ولایت بدخشان در مورد بعضی فواید بابونه و اینکه آنان چگونه آن را به دست می آورند می گوید.
ما خود ما در وطن یک خشک می کنیم بازی ها تازه می خورند و بازی خشک هم خورده می شن. در سرک کت دیگه گیاه می رویه. یک دشتی بوت از خود روی است. برگکای مهین سبز داره. بازی را ما می گیریم. اول می شویه می شن که خاک و خوریچی که از زمین ها جمع کرده او را ما می شویم پاک می کنیم. دفته او را پس من دادیم خشک می شن. خشک شد ایره ما میده می کنیم. بازی را نگاه می کنیم. کسی که دل درد باشه یا پیچش پیدا شده باشه برش بازی را می گیریم. در ما بین پیاله یا یک چیز کمی نمه او می کنیم. ایره مثل گولی واره می گیریم می خوریم به همراه او یا به همراه چای.
برنامه در امتداد لحظه ها هر هفته بر روزهای 4 شنبه و 5 شنبه از طریق رادیو آزادی نشر می شود. این برنامه را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم می توانید بشنوید. www.azadiradio.com.
شماری از مردم در مورد بعضی گلها باورهای هم دارند. به گفته محمد باشنده ولایت کاپیسا، مارها عاشق گل سنجدند و تا زمانی که گلهای سنجد نریزند در زیر درخت آن زندگی میکنند.
بوی گل سنجد گل میکنند مار و این چیزا اینا بیشتر پیدا میشه از بیادی. امسال هم خودم با چشم خود دیدم مار همونجا بود. گل سنجد یه عطر خیلی خوشایند داره که ما بیشتر از زیر زو زندگی میکنند تا زمان گلش.
به گفته کارشناسان گل و گیاهان دارویی ثروت ملی یک کشور است، اما در افغانستان تا اکنون از این گیاهان استفاده درست صورت نگرفته. صرف در سالهای گذشته یک کمپانی دواسازی به نام هوخست در کابل فعالیت داشت که خیلی دواهای با کیفیت تولید میکرد. ولی در این اواخر بعضی کمپانی های کوچک دیگری در افغانستان به کار آغاز کرده که توانستن از گلهای مفیدی که در افغانستان می رویند بعضی ادویه و عرقیات بسازند. کمپانی ارزلا یکی از آنهاست که از گلها بعضی عرق دوایی و عطریات می سازد که حتی به خارج کشور هم صادرات دارد. اختر محمد معاون کمپانی ارزلا در مورد تولیدات و اینکه چگونه آنها گلها و گیاهان موثر را به دست می آورند می گوید.
کمپانی ارزلا یک بخشش زنبورداری است که از مختلف فعالیت از مختلف گیاه یا از گلهای کوهی عسل تولید می کند. کیام از گل سنجد است، سفید کرمی عسل است.
و این عسلی که به رنگ سیاه رنگ است این از کدام گل ساخته شده؟
این به نام بیر یک درخت است که در پکتیا خود زیاد میشه چون پیسدی کرش بسیار ضعیف است.
و اینجا که میبینیم بعضی گلای خشک است در پلاستیک، اینا گل چی است و از این کدام ادویه جور میشه؟
گل به نام سبزگل یاد میشه که بر خوشبویی اتاق استفاده میشه. با آرامی اعصاب بهترین رول داره. به نام کور یک سبزی کوهی است که از ولسوالی شنوار و مردم در کوجا میکنن. باز طریقهش با مردم چی است؟ این بر کلنج و شکر و فشار و چیزا بسیار مفید. افغانی که در خارج زندگی میکنه قضا داره که تولیدات بر ما رعایت کنیم که ما در اوجف و لوگوی ارزلا می پروشیم.
خب
شنونده های گرامی، آنچنانه که می دانیم ادویه هایی که از بعض گل ها تهیه می شوند اکثرا در دکان های فروش دواهای یونانی یا عطاری های شهر کابل به فروش می رسند و مردم هم به این دکان ها می روند و ادویه مورد نیازشان را می خرند. همکارم شمیلا جاوید به دکان هایی که ادویه یونانی می فروشند رفته و با یک تن از آنان مصاحبه کرده است. در آغاز از وی پرسیده که چند نوع گل دارویی را آنان به فروش می رسانند و گفت
گل ختمی است و گل گلاب است، گل گوزبان است که برای چرک گرده و مثانه و بندش ادرار سوزاک بر چیزا میگیرند، گل بابونه است، گل بنفشه است که ضد میکروب است، برای سینه برای نفس تنگی زیاتر امور استفاده میکنند، قیمتش کم بلندتر است، و گل گوزبان وطنی که است برای چرک گرده و مثانه و برای بندش ادرار سوزاک بر چیزا میبرند. باز در خانه خودشان جوش میتنید استفاده میکنند و بعضشان به قسم مربا جور میشه، کمی گل گلاب به حساب تکلیف معده مربا جور میشه.
میشه شما بگین چگونه مربا ساخته میشه؟
اول گل گلاب تازه را مکمل پاکاری میکنن که صفا شد، بعد از او بوره را از امرایش گت میکنن، ایره خوب امرای دستای خود فشار میتن که یک جای شوه، بعد از او ایره 3 روز یا 4 روز الی یک هفته ما هفته میمونیش تا که برسه، وقتی که رسید امی بوره و گلاب یک جای میشه و یک چسب پیدا میکنه، اونمو باز رسیدگی میباشه، باز ایره میتونی که تا بین ماه 6 ماه یک سالم نگاه کنی خراب نمیشه، باز دامدار اونمو را امرای او شیرگرم صبحانه پیش از چای خورده میشه.
شما اینا را از کجا به دست میارین؟
این گلا را کسایی که در اطراف زندگی میکنن اکثریتشون بیکار میباشن، گلا را جمع آوری میکنن، با قسم سیرانه بازی جمع از پیشون خریداری میکنیم و با قسم مقدار کم ما به فروش میرسونیم.
مشتریای پیش ما اومده که طریق استفاده از این گلا را نمیدونن،
بعضی کسا میفهمن بعضیشون نمیفهمن، مجبور هستیم دوا را به قسمی که ما یاد گرفتیم به اون قسم راهنمایی کنیم، چون اگر زیاد هم استفاده کنن مضر میباشه، اگر کم استفاده کنن اون موس که برشون فایده میکنه.
ادویه که از گل ها تهیه میشه بهتر است یا ادویه که به شکل کیمیایی ساخته میشه؟
در افغانستان کدام کارخانه نیست که ای به قسم استانداردش جمع آوری شود و به قسم استانداردش استفاده شود، اگر به قسم استاندارد ای بسته بندی شود به قسم استاندارد استفاده شود خوبتر است.
خب شنونده عزیز، در این دکان یک تن از خانمای مسن آمده، میخوایم امرو از اینا صحبت کنم. خب خاله جان، اینجا امروز بر خاطر چی اومدی؟
اینجا دکان عطاری است، اومدیم که دوای شکر میگیرم، بر خاطر دیدم شکر دارن.
امی که پیشویت اسی چی است؟
این امی به نام چای زیتون یاد میشه،
اصل برگ زیتون است،
برگ زیتون است. چه چیزا؟
خب این با کدام مریضی است؟
بر شکر.
با چه رقمی را جور میکنید؟
یا میمالیم که جوش آمد، با در بین هوا و کش میکنیم، در ترموز مندازیم، در سر شاور جوش هم دادیم میمانیمش، یک جای قدق تلخی داره کمی.
از چه وقت شده که امی برگ زیتون به خاطر مریضی شکرت استفاده میکنی؟
یک سال شده که میخورم.
خب مفید واقع شده؟ چه
آه خوب شد.
با امید روزی که افغانستان بتواند همه مصارف دواییش را از منابع طبیعی خود مرفوع بسازد، این برنامه در امتداد لحظه ها را خاتمه می بخشیم. تا بعد خداوند یار و مدد کند.
گل بیچیدم برای شب چون شهاب می شوی، روزا فتاب می شوی، گاه چواب زندگی گاه سراب می شوی، شب چون شهاب می شوی، روزا فتاب می شوی، گاه چواب زندگی من با دنبال تو روان، تو خرامی دامن کشان، چشمان مست و ناز خود می دمایی زمن نهان، جوش شباب می شوی، دریا شراب می شوی، آخر با کار عاشقی تو به نقاب می شوی، شب چون شهاب می شوی. دل بشانمت، در شهر جان گردانمت، من از تپش‌های دلت میخوانمت میدانمت، رویای ناب میشوی، اشک گلاب میشوی، شب چون شهاب میشوی. انتظار تو، دل و جان به قرار تو، گرمی لحظه های من بشکفته در کنار تو، پاکیه آب می شوی، کبیر خواب می شوی، شب چون شهاب می شوی، روز آفتاب می شوی، چوب زنده.